رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
السلام علیکم شنونده ارجمند، من سلیم ایوب زاده، مجری مجله خبری رادیو آزادی در استودیو این رادیو در شهر پراگ. در اینجا ساعت 3 بعد از ظهر است.
درود بر شما شنوندگان عزیز، من فرهاد میلادم، مجری برنامه در استودیو رادیو آزادی در شهر دوشنبه. در اینجا ساعت 7 شام است.
امروز چهارشنبه 2 ژانویه سال 2008 میلادی است
و این برنامه را با آخرین خبرها در تهیه همکارم اسکندر خواجه میرزاده آغاز میکنیم.
حزب رهبری مخالفین پاکستانی نواز شریف ابراز داشته است که صرف نظر از تغییر مهلت آوازدهی، این گروه سیاسی در انتخابات پارلمانی پاکستان اشتراک خواهد کرد. ولی رئیس این حزب رجع ظفرالحق تأخیر انتخابات را عملی ناعادلانه و بی‌معنی عنوان داد. کمیسیون انتخابات پاکستان میگوید که انتخابات پارلمانی این کشور در تاریخ 18 فوریه دایر می شود. در صحبت با خبرنگاران رئیس کمیسیون انتخابات قاضی محمد فاروق چنین گفت:
The polling will now be held on 18th February 2008.
حالا رای دهی 18 فوریه سال 2008 برگزار خواهد شد، نه 8 ژانویه سال 2008.
Instead of 8th January 2008.
طبق نقشه رایدهی می بایست 8 ژانویه برپا شود، ولی کشتار پیشوای مخالفین حکومت خانم بی‌نظیر بوتو در هفته گذشته برگزاری این معرکه را زیر سوال گذاشت. حزب‌های مخالف حکومت طرفدار برپا شدن انتخابات در وقت مقرر شده بودند، ولی حکومت پاکستانی می گوید در رفت برخوردهایی که بعد کشتار بوتو به عمل آمدند اکثر حوزه های انتخاباتی تخریب شده است. پیشوای روحانی ایران آیت الله علی خامنه‌ای به سیاستمداران این کشور هشدار داده است که در جریان انتخابات پارلمانی 14 مرد از حمله و توهین رقیبانشان دست کشند. در یک جمع آمد در شهر مرکزی یزد خامنه‌ای گفت که نباید به تحقیر نامزدها در ورقه‌های ترغیباتی نشریه‌ها و اینترنت راه داد. شرح رهبر ایران روحانی ایران در حال انتشار شده است که در جمهوری اسلامی تشنج سیاسی اوج گرفته، سیاستمداران انعنه تنقید نرم رقیبان را کنار می‌گذارند. سروزیر اسرائیل اهود اولمرت می‌گوید از احتمال دور نیست که در چارچوب سازش عمومی اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها به تقسیم نظارت شهر بیت المقدس مجبور شوند. در صحبت با روزنامه جروسالم پست اولمرت گفت حتی دوستان اسرائیل پیش بینی می‌کنند که سازش بر پایه مرزهای سال 1967 بسته خواهد شد. طبق آن نظارت بیت المقدس در بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها تقسیم می شود. در عین زمان اولمرت تخمین کرد که سازش دائمی به خصوص در مورد ساحل غربی رود اردن بر پایه مرزهای سال 1967 بسته نمی شود. نظامیان پاکستان می گویند در برخورد که روز سه‌شنبه در ولایت جنوب وزیرستان شروع شده است، نزدیک به 25 سلاح به دست مربوط با القاعده به قتل رسیدند. سخنگوی ارتش پاکستان جنرال مایور وحید ارشاد گفت برخورد زمان آغاز یافت که در این منطقه هممرز با افغانستان جنگجویان 4 نظامی را به گرو گرفتند. سال 2008 روسیه می خواهد نزدیک به 2 میلیون مهاجر کاری قبول کند. این رقم نظر به سال 2007 سه برابر کمتر است. سهمیه مهاجران کاری از آن سبب کاهش یافته است که اکثر مهاجران سعی می کنند به مسکو و یا سنکت پیتربورگ روند، زیرا در آنجا معاش کلانتر است. به قبل خدمات مهاجرت روسیه فعلا مسکو و سنکت پیتربورگ به قبول همه خواهشمندان حاضر نیستند. سال 2007 از کشورهایی که با روسیه رژیم روادید دارند 308 هزار مهاجر برای کار به روسیه آمده بودند. همچنین 6 میلیون مهاجر دیگر از کشورهایی که با روسیه روابط آزاد دارند با کار تامین شده بودند. رئیس خدمات مهاجرت روسیه کنستانتین رمدانوسکی میگوید کاهش سهمیه مهاجران کاری تا 2 میلیون نفر امکان می‌دهد که به اصطلاح گستربایترها کارهای غیر شرعی را خاتمه بخشیده برای دریافت شغل رسمی تلاش ورزند. در مغولستان بعد نوشیدن ودکای مخلوط با سپیرت صناعتی 11 نفر فوتیده، شمار زیاد بیمار شده است. در پی این حادثه مقامات مغولستان در پایتخت شهر اولانباتور موقتا فروش ودکا را منع نمودند.
فشرده تازه ترین خبرهای جهان را از همکارم اسکندر خواجه میرزاده شنیدیم.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده ارجمند، یادآور می شوم امروز چهارشنبه 2 ژانویه سال 2008 میلادی است و برنامه را من فرهاد میلاد از دوشنبه یک جا با همکارم سلیم ایوبزاد از پراگ برایتان معرفی میکنیم. حالا توجه کنید به نامگوی مطالب کلیدی بخش اولی برنامه.
انتخابات پاکستان از 8 ژانویه به 18 فوریه واگذار گردید.
هنوز هم حقیقت فاجعه در میخوره انزاب معلوم نگشته است.
محکومیت یکی از فعالان ضد گنپلن دوشنبه به 5 زندان.
نگرانی سازمان خبرنگاران بدون مرز از افزایش فشار و زورآوری به ژورنالیستان.
همچنین خاطر نشان میکنم شنونده ارجمند که این تنها نامگوی برخی از مطالب برنامه این ساعت بود و در جریان آن خبر و گزارش های دیگر جالب نیز شما را انتظار است.
متن اکثر این گزارش ها صدا و تصویرهای مربوط به آنها را میتوانید در سامانه اینترنتی ما پیدا کنید www.azadi.org و یا azadi.tg.
مخالفان دولت پاکستان حکومت پرویز مشرف را عیبدار میکنند که به خاطر اهداف سیاسی خیش انتخابات را از 8 ژانویه به 18 فوریه موقوف گذاشت. آنها میگویند فضای موجوده سیاسی در پاکستان به نفع مشرف نبود و پارلمان عبارت از مخالفانش میتوانست آینده او را زیر خطر گذارد.
اما حکومت و کمیسیون انتخاباتی پاکستان میگویند نارامی ها به دنبال کشتار رهبری مخالفان بنظیر بهوتا حمله به کمیسیون های انتخاباتی و حکومت های محلی در ولایت سیند و دیگر مناطق کشور به انتخابات آزاد و عادلانه امکان نمی دهند و فرصتی بیشتر برای آمادگی ضرور است.
پاسخ مخالفان به این اعلامیه های حکومت چنین است که نارامی ها تنها در چند ناحیه خرد به عمل آمده، علاقه و از معتدل گشته است و حکومت از آن می‌هراسد که در زمینه تنفر به آن بعد از کشتار بی‌رحمانه رهبر کلیدی مخالفان بنظیر بوتو پیروزی نصیب احزاب مخالف می‌گردد.
ولی به هر حال آیا فضای سیاسی در پاکستان امروز چگونه است و چرا انتخابات به تعویق افتاد و این تعویق چی پیامد خواهد داشت؟ از همکارمان نور محمدی خالزاده میشنویم.
روز چهارشنبه کمیسریای مرکزی انتخاباتی پاکستان اعلام کرد که بعد از سوی قصد به جان بنظیر بهوتا رهبر اپوزیسیون این کشور انتخابات سرتاسری 1 ماه و 10 روز دیگر به تعویق خواهد افتاد. قاضی محمد فاروق رئیس کمیسریای مرکزی انتخاباتی پاکستان در نشست خبری در اسلام آباد روز انتخابات را اعلام کرد.
The polling will now be held on 18th February 2008.
حالا رای دهی 8 فوریه سال 2008 برگزار خواهد شد، نه 8 ژانویه سال 2008.
instead of 8 January 2008.
قاضی محمد فاروق افزود و همه حزب های سیاسی کشورش را مطمئن می سازد که انتخابات آزاد و عادلانه و شفاف برگزار خواهد شد. وی از حزب‌های سیاسی خواست با نظرداشت منافع مهم ملی این تصمیم را بپذیرند و در انتخابات فعالانه شرکت جویند. ولی حزب‌های اصلی مخالف دولت اصرار می‌ورزند که انتخابات باید در روز پیش‌بینی شده، یعنی 8 ژانویه برگزار شود. یک روز پیش آصف علی زرداری، شوهر بنظیر که اکنون بعد از قتل وی با پسر 19 سالش بلاول هم رئیس حزب مردمی پاکستان می باشند، اظهار داشت که نواز شریف رهبر حزب دیگری مخالف نیز از همین عقیده جانبداری می کند.
نواز شریف در مسئله به تأخیر نانداختن انتخابات با ما هم عقیده است.
حزب‌های مخالف می‌گویند پرویز مشرف با تأخیر در برگزاری انتخابات می‌خواهد فرصت را به سود خود استفاده کند. قبلاً امریکا و کشورهای دیگر غربی نیز از مشرف خواستند که انتخابات به تأخیر نیفتد و 8 ینور برگزار شود. حالا با اعلان روز نو انتخابات چنین به نظر می رسد که وضع در پاکستان چندان ساده نیست و همچنان پیچیده باقی می ماند. کشتار فجیعانه بی‌نظیر موج خشونت‌ها را در پاکستان برانگیخت و باعث کشتار ده‌ها نفر شد. با کشور ده‌ها میلیون دلار خسارات به بار آمد. در جریان ناآرامی‌ها تظاهرکنندگان مرکزهای انتخاباتی در محل‌ها را خراب کردند. چنین وضع پرویز مشرف را وادار کرد که قشرهای به شور آمده اهالی را به آرامی دعوت کند و تصمیم کمیسیاریای مرکزی انتخاباتی پاکستان نیز درباره اعلان روز نو انتخابات ساعات پیش از سخنرانی پرویز مشرف رئیس جمهور این کشور اعلام شد. در این پیام تلویزیونی آقای مشرف مردم کشورش را بعد از کشتار بی‌نظیر بوتا و وحدت و آرامی دعوت می کند. روز چهارشنبه وزارت خارجه پاکستان بعد از ملاقات با برنارد کوچنر وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که حکومت همه درها را برای رسیدگی بین المللی به کشتار بی‌نظیر بوتا باز می گذارد و کمک آنها را در این زمینه می پذیرد. آقای کوچنر با پرویز مشرف پیشنهاد کرد که فرانسه و 27 کشور عضو اتحادیه اروپا آماده اند در این کار به پاکستان کمک کنند. قبلا امریکا و بریتانیا برای کمک اظهار آمادگی کردند. با وصف همه این، تحلیلگران انتخابات سرتاسری پاکستان را قدم برای گذار از اداره نظامی پاکستان به نظام شهروندی اداری ارزیابی می کنند.
نظر تحلیلگران در پس منظر تعویق انتخابات در پاکستان.
مجله چشمانداز نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
آگهی برنامه تحلیل های سیاسی ما بود و اگر شما آخرین نشر چشمانداز را شنیده باشید، برنامه بود که به مهمترین تحولات سیاسی تاجیکستان در سال گذشته بخشیده شده. این تحولات را جمع‌بندی و رده‌بندی کرد و از روی علامت های موجوده به صحنه سیاسی کشور در سال نو نیز اشاره ها داشت.
اصلا در چند برنامه آخر سال گذشته رویداد و پدیده های اساسی سال در رشته های گوناگون حل و فصل گردید، اما یک خبر از سال گذشته تا حالا سری زبان هاست، هرچند حقیقت حال آن در پس پرده یا انقترش در زیر قبط غفص بهمن میماند.
منظور شما را فرهاد چندان نفهمید، کدام خبر را در نظر دارید؟ تا جایی که امکان بوده است تلاش کرده ایم که هر واقعه و نوگانی در کامل ترین شکل ممکن به شنونده ارجمند و خوانندگان سامانه اینترنتی پیشکش شود، اما این خبر میگوید کدام خبر است؟
منظورم خبر بهمن یا فرود آمدن ترما در منطقه میخوره راه انزاب است. مقامات گوناگون تاجیکستان درباره این فلاکت اطلاع گوناگون میدهند. وضع فعلی ناروشن است و شمار قربانیان به طور مختلف ارزیابی می شود.
بله همینطور هست. تنها دیروز مثلا آشکار گردید که نزدیک به 70 کارمند وزارت کارهای داخلی و کمیته وضع فوق‌العاده تاجیکستان سال نو را نه در حلقه خانواده در سر دسترخوان بلکه در محاصره برف در میخوره پیشواز گرفتند.
از همه مهمش مقامات رسمی مخصوصا دفتر مطبوعات ریاست جمهوری تاجیکستان کوشش میکند شمار دقیق قربانیان حادثه نامعلوم باقی بماند. همکار ما اسلم مومینزاد کوشش کرد اطلاع یک اندازه صحیح در این باره پیدا کند.
گروه نجات دهندگان کمیته حالت های اضطراری و وزارت امور داخلی تاجیکستان که طی یک هفته در محاصره ترما مانده بودند با کمک شرکت های راهسازی چینراود چین و سابیراود ایران نجات داده شده و پایتخت آورده شدند. دوست مراد زبیروف سخنگوی کمیته حالت های اضطراری تاجیکستان در صحبت بدون میکروفون گفت این گروه نجات دهندگان که برای نجات آدمان زیر ترما مانده به موضع میخوره 65 کیلومتری پایتخت تاجیکستان رفته خود در بند ترمه مونده بودند صبح 2 ژانویه به دوشنبه آمدند. سخنگوی کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان از دادن اطلاع بیشتر درباره نتایج کار نجات دهندگان خودداری کرد. آقای زبیرو فقط گفت گروه نجات بخش از زیر ترمه همگی 4 ماشین را بیرون کشیدند. اما رانندگان تاکسی های کراکش سمت دوشنبه خوجند میگویند اکثر ماشین های زیر ترمه مونده تا حال بیرون کشیده نشده اند. آنها تخمین میزنند که تعداد ماشین هایی که زیر ترمه مونده اند از 50 بیشتر بوده است و شمار قربانیان ترمه تنها بعد از آب شدن آن معلوم خواهد شد. رانندگان تاکسی های مسافربر میگویند کمیته حالت های اضطراری قدرت آزاد نمودن ماشین های زیر ترمه مونده را ندارد. یک نفر راننده مسافربر که از آوردن نامش خودداری کرد گفت اگر کارمندان شرکت های راهسازی چین راود چین و سابر راود ایران نمی بودند تعداد قربانیان ترمخیزی روزی 21 دکبر از 200 نفر هم بیشتر می شود.
بگرم تونیل نمیشدم قیر خاق می بروم همین یک آدم از در ترمه تای ترمه مون پانس می جام گایم دودیم همین بلدوزی رست ایرانی ها دو اومد همین زد بوارکن دو ساعت پس بروم ای تاگی ترمه ها.
در همین حال مقامات مسئول حکومت تا کنون شمار قربانیان ترمه روزی 21 دکبر در شاهراه دوشنبه خوجند را دقیق نکرده اند. وزارت امور داخلی تاجیکستان تایید میکند که شمار قربانیان ترمه به 15 نفر میرسد. اما کمیته حالت‌های اضطراری تاجیکستان میگوید این ترمه‌خیزی تنها 3 نفر مسافران را کشته است. ولی ساکنان دیهات نزدیک میخوره ناحیه ورزاب 65 کیلومتری پایتخت تاجیکستان میگویند میان فوتیده ها زنان و مردان و همچنین رانندگان ماشین های مسافربر و باربر بوده اند. در همین حال وزارت نقلیات تاجیکستان راه دوشنبه خوجند را که در پی ترمخیزی در 65 کیلومتری شمال دوشنبه بسته شده بود باز اعلام کرده است. اسلم مومنزاد رادیوی آزادی رادیوی آزادی دوشنبه.
بازگشت گروه نجات دهندگان حکومت تاجیکستان از میخوره انزاب.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می کنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانی ایمیل ما tajik@rfirl.org.
سازمان بین المللی خبرنگاران بدون مرز مرکزش در پاریس میگوید در سال گذشته در سال 2007 در جهان با کمیش 86 ژورنالیست کشته شده از نصف زیاد این قتل ها در عراق به وقوع پیوسته اند و تنها در عراق 14 ژورنالیست در اسارت آدم را بیان قرار دارند.
در ظرف سال 2007 در جهان 86 ژورنالیست و 20 کارمند فنی رسانه‌های خبری کشته شده 67 خبرنگارا را بوده‌اند. تا این یک سال در دنیا 528 مورد سانسوری مطبوعات و 1511 مورد لاتوکو و یا تهدید به خبرنگاران مشاهده شده 887 ژورنالیست بازداشت شده است، یعنی دست کم 2 خبرنگار در روز. چنین از خلاصه اساسی سازمان خبرنگاران بدون مرز از سالی که گذشت. در گزارش جمع‌بسته این گروه دفاع از حقوق خبرنگاران که روز چهارشنبه نشر شد، همچنین آمده است شمار خبرنگاران کشته شده نظر به 5 سال پیش 244%، یعنی تقریبا 2.5 مرتبه افزوده، عراق همچنان خطرناکترین منطقه برای فعالیت خبرنگاری باقی میماند. سال 2007 در عراق 47 خبرنگار از جمله 2 خبرنگار رادیوی عراق آزاد بخش عراقی رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی کشته شده و در مجموع از سال 2003 به این سو در این کشور جنگ زده بنابر حساب خبرنگاران بدون مرز دست کم 207 ژورنالیست جان خود را از دست داده اند. این سازمان در گزارشش می نویسد تا کنون در هیچ نقطه دیگری داغ جهان، نه در جنگ ویتنام، نه در قتل عام رواندا و نه در جنگ یوگسلاوی سابق اینقدر خبرنگار کشته نشدند که در عراق. قبلا کمیته آمریکایی دفاع از ژورنالیستان در گزارش سالانه شمار خبرنگاران کشته شده تا یک سال گذشته در سراسر جهان را 64 نفر برآورد کرده و اما فدراسیون بین المللی خبرنگاران در گزارش جمع‌بسته سالش گفته بود تا این یک سال در دنیا 171 کارمند مطبوعات کشته شده اند. آمار اخیر موردهای هلاکت کارمندان فنی رسانه ها را نیز در بر می گیرد. در ادامه گزارش خبرنگاران بدون مرز می خوانیم که در روز 1 ژانویه سال 2008 135 ژورنالیست همچنان در زندان به سر می برد. در سبقت کشورهای زندانی کننده مطبوعات چین با 33 خبرنگار پشت پنجرهش، کوبا با 24 و آذربایجان با یک خبرنگار از قبل زندانی و 7 خبرنگار دیگری که فقط در سال گذشته به محبس کشانیده است پیش صف بوده اند. خبرنگاران بدون مرز میگوید این کشورها به دنبال رهایی هر خبرنگار بلافاصله نفر دیگری از اهل قلم را زندانی میکنند. این سازمان در مجموع 30 دولت دنیا را در حبس خبرنگاران سهیم دریافته و رهایی بلافاصله همه 135 خبرنگار فعلا زندانی را طلب کرده است. خبرنگاران بدون مرز همچنین از بازداشت 67 به اصطلاح کیبردیسیدن خبر داده میگوید بخش اعظم آنان دقیقترش 50 دیگر اندیش اینترنتی در چین دستگیر شده اند. گزارش می افزاید در ظرف سال 2007 در جهان نزدیک 2700 صحیفه اینترنتی و وبلاگ بسته شده است. از جمله تنها در عرفه انجمن نوبتی حزب کمونیست چین و تنها در این کشور نزدیک 2500 سامانه و وبلاگ را منجمد کرده اند. گزارش می افزاید تا سال 2007 و در 15 کشور جهان دست کم 67 کارمند مطبوعات ربوده شده اند. 10 خبرنگار گروگان در عراق و 2 دستیار یک خبرنگار ایتالیایی که ماه مرد در افغانستان به اسارت افتاده بودند به دست گروگانگیران کشته شدند. خبرنگاران بدون مرز می گوید در حال حاضر 14 خبرنگار همچنان در اسارت و گروگان باقی می مانند و همگی در عراق.
محتوای اساسی گزارش خبرنگاران بدون مرز را از همکارم مرزای سلیم پور شنیدیم و اکنون نوبت باز به دوشنبه. حالا به شنوندگان چی چیز پیشنهاد میکنید فرهاد؟
ما در نوبت پخش گزارش داریم که شاید اکثر شنونده ها به آن توجه کنند، زیرا مسئله های گاز، برق، گرمی و آب برای همه مهمند. اداره تاجیک‌گاز بعد مذاکرات با شرکت اوسترانسگاز ازبکستان نهایت تصمیم گرفته است که انتقال گاز به منزل‌های ساکنان کشور را شبانه روزی کند. قبلا انتقال گاز طریق ریجه صورت می‌گرفت. یادآور می‌شویم که امسال تاجیکستان انتقال گاز ازبکستان را از 650 به 950 میلیون متر مکعب و نیز قیمت گاز را از 100 به 50 به 150 دلار آمریکایی افزایش داد. اما مقامات تاجیک‌گاز هنوز سری به کدام نرخ فروختن گاز به ساکنان تاجیکستان را مقرر نکرده است. ادامه موضوع را در گزارش همکار ما ذوالفقار اسماعیلیان میشنویم.
مقامات شرکت تاجیک‌گاز از رژه تامین گاز در شهر دوشنبه دست کشیده تصمیم دارد طول 24 ساعت در شبانه روز ساکنان شهر دوشنبه را با گاز تامین کند. فتحالدین محسدینوف رئیس شرکت تاجیک‌گاز در این باره گفت:
انتقال گاز شبانه روزی برای ما داشته، از آن جمله با مشتریان شبانه روزی در 24 ساعت با گاز طبیعی تامینند.
شرکت تاجیک‌گاز و ازبکستان برای خرید هر 1000 متر مکعب گاز ازبکستان به قیمت 145 دلار آمریکایی در سال جاری موافقت نامه امضا کردند، ولی شرکت تاجیک‌گاز نگفته است که هر 1000 متر مکعب گاز وارداتی را به چه قیمتی به ساکنان تاجیکستان می‌فروشد. فخرالدین محسدین گفت که این موضوع در حال حاضر در وزارت تجارت و رشد اقتصاد تاجیکستان مورد بررسی قرار دارد. این در حالی است که رئیس شرکت تاجیک‌گاز در باره قیمت فروش گاز اطلاع دقیق در دست ندارد. برای مثال فتحالدین محسدین رئیس شرکت تاجیک‌گاز گفته است که در حال حاضر هر 1000 متر مکعب گاز برای مردم به قیمت 473 سومانی فروخته می شود و کارخانه ها هر 1000 متر مکعب گاز را به قیمت 565 سومانی می خرند. این در حال است که دو هفته قبل آقای محسدینوف در یک نشست مطبوعاتی در پاسخ به سوال خبرنگار رادیوی آزادی گفته بود که قیمت گاز برای اهالی و کارخانه ها یکسان است و حتی کارخانه ازاتی وخش گاز را 10% ارزان تر می خرد.
اساسا نرخ ما یگانه است، هم به اهالی و هم به کارخانه های صنعتی دیگر صاحب کاران.
این بود پاسخ رئیس شرکت تاجیک‌گاز به سوال خبرنگار رادیوی آزادی دو هفته قبل. این در حال است که اکثر ساکنان شهر دوشنبه بعد این باورند که در برخی از موارد در نایجه ها 15 الی 20 دقیقه به جای گاز هوا جاری می شود. این در حال است که دستگاه حساب گاز و هوا را یکسان می شناسد و همین طریق همه روزه قیمت 15 الی 20 دقیقه هوای جاری شده به جای گاز را شهریان پرداخت می کنند. امانقل صادقو ساکن شهر دوشنبه در این باره گفت:
ما این چند متوسطان بلند بود رگی محکم بود. خیلی نبود خیلی. گوشم میکشن نه هوا میبی اولو و اول خیر هوا میبی و.
با گفته اقتصاددان ها ناروشنی ها در قیمت فروش گاز به مردم و کارخانه ها باعث حدس و گمان های زیاده شده است و مردم به قول و برنامه های شرکت تاجیگاز چندان اعتماد ندارند و به این دلیل برخی از ساکنان شهر دوشنبه به خصوص به دلیل انفجارهای اخیر و ضعیفی سرویس خدمت رسانی به مردم از استفاده گاز دست کشیدند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
گزارش بود از آمادگی ها به انتقال گاز ازبکستان به تاجیکستان و چیز مهمی که در اینجا شنیدیم شاید اولین بار در این باره صحبت می شود این است که در نایجه های گاز منزل ها قبل از آن که خود گاز بیاید هوا می بیاید و مردم مجبور می شن هم برای هوای خالی مبلغ سپارن و هم برای گاز. این مسئله قدیمی را به میان می برد که به یاد می آورد که آدمای هستن که حتی هوای خالی رو هم میفروشن و از آن پول کار میکنن. اما در مسئله گاز باید گفت که روزهای اخیر در همه منطقه یک حالتی غیر عادی به نظر میرسد، چنانچه ترکمنستان انتقال گاز به ایران را کاهش داد، ایران در نوبت خود انتقال گاز به ترکیه را. اما در مسئله ازبکستان، قرغیزستان و تاجیکستان بحثی که تمام ماه دکمبر ادامه داشت، این بحث مربوط بود به قیمت گاز. اما خوب برویم به ادامه برنامه.
بله شنوندگان محترم رادیو آزادی، با این گزارش به بخش دیگری از برنامه وارد می شویم که مطالب ذیل از مطالب ذیل عبارت است. افزایش تشنج در خاورمیانه در آستانه سفر جورج بوش به منطقه.
پیشنویس قانون تنظیم تجارت در تاجیکستان.
من این سیگارکشی در جایهای جمعیتی چندین کشور اروپا.
شنوندگان ارجمند، سپاسگزاریم که تا اینجا ما را همراهی کردید و امیدواریم تا پایان برنامه نیز با ما خواهید ماند. و در علاوه به این سه سرخطی که نام بر شد، چند گزارش جالب و شفقانگیز و غیر عادی ما و شما را در پیش است. اما برای آنکه تا حالا ما را همراهی کردید، یک سپاسگزاری ما در شکل این ترانه. پارچه بود از ترانه آرش و گروه بلستیش در مسکو، البته به شنونده ما شکلی دیگری آن شکلی تاجیکی هم با نام ستاره نیز مشهور است. اکنون باز نگاه به صحنه جهانی می افکنیم و یک یا دو مهمترین رویدادهای آن را در مرکز دقت قرار می دهیم و سپس برمی گردیم به مسئله های تاجیکستان. رئیس ماموریت خودگردان فلسطین محمود عباس امروز در قاهره گفت پرزیدنت ایالات متحده جورج دبلیو بوش هنگام سفرش به خاور میانه در هفته آینده باید آشکارا به ادامه ساختمان شهرک های مهاجران یهودی در قلمروهای اشغالی مخالفت کند. باید صدای او شنیده شود، گفت عباس و افزود ادامه ساختمان به گفت و شنید صلح خاور میانه ممانعت می کند.
در همین حال سروزیر اسرائیل اهود اولمرت اشاره کرد که ظاهراً تقسیم شدن بیت المقدس و یا یروشلایم گریز ناپذیر خواهد بود. در واقع هر دو اظهارات در آستانه سفر پرزیدنت آمریکا به خاور میانه صدا دادند.
اما پس منظر واقعی سفر بوش به منطقه را افزایش خشونت در این منطقه تشکیل می دهد. تفصیلات موضوع را از همکارمان نور محمدی خالزاده می شنویم.
گروه حماس و کارمندان بیمارستان شیفه غزه کشتار 6 ستیزجوی فلسطینی در باریکه غزه را تایید کردند. سخنگوی ارتش اسرائیل می گوید افراد مسلح ستیزجو به سوی نیروهای اسرائیل که مشغول انجام یک عملیات در منطقه بوده اند چند موشک ضد تانک پرتاب کرده اند. بعد از این حمله نیروهای هوایی اسرائیل نقطه آتش ستیزجویان فلسطینی را هدف قرار داده اند. بنابر خبرها 4 ستیزجوی کشته شده از گروه اسلامگرای حماس و 2 نفر دیگر از کمیته مقاومت مردمی بوده اند. خبرگزاری ها نوشته اند این حادثه با بازدید قریب الوقوع جورج بوش رئیس جمهور امریکا از خاور میانه سایه افکنده است. البته جورج بوش نقشه برای بازدید از باریکه غزه ندارد و این منطقه از ماه ایونی سال 2007 به این سو در دست گروه های تندروی حماس است. بعد از آن که نیروهای حماس گروه فتح را از باریکه غزه خارج کردند، این منطقه را زیر کنترل خود درآوردند. جورج بوش در جریان بازدید خود از خاورمیانه، اهود اولمرت، نخست وزیر اسرائیل و محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین را در یک ملاقات مشترک تشویق خواهد کرد که آنها تا پایان سال جاری، یعنی تا پایان مهلت ریاست جمهوری جورج بوش، قرارداد صلح خاورمیانه را به امضا رسانند. از این قرارداد صلح کشورهای غربی جانبداری میکنند، ولی نیروهای حماس به مذاکرات صلح خاورمیانه راضی نیستند. اسرائیل از محمود عباس رهبر فلسطین جانبداری میکند، ولی بر ضد گروه های تندروی حماس در باریکه غزه گهگاه دست به عملیات میزند، زیرا این گروه ها به سوی نیروهای اسرائیل موشک پرتاب میکنند. روز چهارشنبه اهود بارک وزیر دفاع اسرائیل گفت نیروهای مسلح کشورش تلاش میکنند از عملیات دامنه‌دار بر ضد گروه های حماس در غزه خودداری ورزند، ولی چاره دیگری برای جلوگیری از پرتاب موشک های قسم از باریکه غزه به سوی اسرائیل ندارند. با گفته اهود بارک حمله هوایی روز چهارشنبه اسرائیل به تندروان اسلامی در باریکه غزه پاسخ به چنین حمله ها بوده است. مقامات امنیتی اسرائیل میگویند تا ختم بازدید جورج بوش از خاورمیانه عملیات گسترده بر ضد تندروهای فلسطینی در باریکه غزه در نظر داشته نشده است. وزیر دفاع اسرائیل گفته است ماه دکبر در جریان عملیات محدود اسرائیل در باریکه غزه 60 ستیزجو کشته شده اند. در دوام سال 2007 شماره کشته شدگان در این منطقه به 200 نفر رسید.
گزارش بود از وضعیت در خاورمیانه در عرفه سفر رئیس جمهور آمریکا به این منطقه.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
از 1 ژانویه سال 2008 در فرانسه، آلمان و بخشی از پرتغال سیگار کشی در جایهای جمعیتی به ویژه رستوران ها و قهوه خانه ها منع شد. این قرار پیشتر برآمده بود، اما سنه ممنوع اعلان شدن عادت سیگار کشی در جایهای جمعیتی از 1 ژانویه اعلان شده بود.
آغاز سال میتواند سنه برای آغاز یا انجام یگان کار باشد.
اما میدانید در روز یکمی آبان شما گفتید که یعنی آغاز یک چیز بوده میتواند، این قرارهای حکومت ها اجرا نشد، زیرا قانون زمان به حکم اجرا در آمد که مردم فرارسی سال نو را تجلیل میکرد و حکومت ها نخواستند، در حالی که آدمان به شادی و خرسندی و قدح برداری و نوش بادگویی مشغول بودند، بیایند و از گریبان بگیرند که فلانی قانون را اجرا کن. ولی امروز چهارشنبه دویم ینور 200 هزار مفتش در فرانسه فقط به جایهای جمعیتی رفتند تا اینکه بعضی اجرای قانون مذکور را تفتیش کنند.
پس ما میدونیم چی نتیجه حاصل شد.
بله، در این باره گزارش داریم که همکارمون اسکندر خواجه میرزاده آماده کرده است.
سر از یکم ینور سال 2008 سیگار کشی در رستوران ها و طربخانه های فرانسه و آلمان منع شد. این جریان که سال 2004 در ایرلندی آغاز یافته بود، سراسر اتحادیه اروپا را فرا گرفته است. البته مردانی با جسارت امروز هم می توانند در رستوران ها و طربخانه های فرانسه سیگاریت خود را آتش زنند، ولی اکنون نرخ آتش زدن سیگاریت برای فرد سیگاریت کش از 68 تا 450 یورو و برای صاحب محل تخمیناً 750 یورو نرخ خواهد داشت. وزیر بهداشت فرانسه روزلین بچلو میگوید بعد عفو یک روزه که با جشن سال نو مربوط بود، روز چهارشنبه نزدیک به 200 هزار مفتشان بهداشت همراه با افسران پلیس و دیگر مقامات منفعت‌دار به تفتیش رستوران ها، طربخانه ها و قمارخانه ها برآمدند. در فرانسه منع سیگار کشی در جای کار و جایهای جمعیتی 11 ماه پیش آغاز یافته بود. اکنون 13.5 میلیون سیگاریت کش این کشور باید انعنه نامطلوب را کنار گذارند. طبق آمار رسمی سال تخمیناً 66 هزار فرانسوی از بیماری های به هلاکت می رسند که سبب آن سیگار کشی است. بر علاوه هر سال تقریباً 5 هزار فرانسوی که اصلاً سیگاریت نمی کشند از دود سیگاریت دیگران و بیماری های مربوط به آن به هلاکت می رسند. در ولایت ساکسونیا پایان آلمان یک جوان 20 ساله از قهر و غضب ظرفی سرشار از پیوا را در سری صاحب رستوران شکسته است. عموماً در آلمان ترحم به مردم سیگاریت کش احساس می شود. در بعضی ولایت های این کشور تنظیم گوشه های خاص سیگاریت کش ها در رستوران ها و طربخانه ها اجازت داده شده است. حکومت فدرالی آلمان حق ندارد تجارت ولایت ها را محدود نماید. تا کنون مقامات مرکزی آلمان موفق شدند که منع کامل تماکو کشی در نقلیات یعنی تاکسی، افتابوس، قطارهای راه آهن و هواپیماهای سراسر این کشور را جاری نمایند.
گزارشی بود از همکارم اسکندر خواجه میرزاده درباره شروع اجرای قانون منع کشیدن تنباکو در جایهای جمعیت در چند کشور اروپا. و طبق آخرین خبرها ترکیه نیز اعلان کرده است که به دنبال این کشورهای اتحادیه اروپا نیز استعمال سیگار را در جایهای جمعیت منع خواهد کرد. و باز نوبت سخن به دوشنبه، مرحمت.
اینجا گزارشی که برای پخش حاضر آماده داریم این است که وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان لایحه قانون درباره تنظیم تجارت را تهیه و برای بررسی به حکومت پیشنهاد کرده است. تا کنون در تاجیکستان یک قانونی که نظام تجارت در کشور را به تنظیم درآورد وجود نداشت و تاجیکستان از آخرین جماهیر شوروی پیشین است که تازه این قانون را تهیه میکند. با تفصیلات بیشتر موضوع همکارم عبدالقیم قیومزاد از دوشنبه گزارش می‌دهد.
طبق اطلاع وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، برای بار اول است که طرح قانون درباره تنظیم تجارت در این کشور تهیه می شود. غفورجان رسولی سخنگوی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان گفت که این طرح با هدف تنظیم فعالیت تاجران، همکاری میان نهادهای تجارتی داخلی و خارجی و فراهم کردن شرایط حقوقی سودا در تاجیکستان تهیه شده است. همچنین این طرح زمینه‌های قانونی سرمایه‌گذاری در بخش تجارت در کشور و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری تجارت داخلی و خارجی به این یا آن طرح را مساعد خواهد کرد.
بسیار طلبات های حاضر زمان به تجارت ریا نمی شود. مثلا یک دکان میکشند، اون را میگن سوپرمارکت، حالان که خدمت رسانی در اونجا در سطح پست است. برای همین پیش از همه خدمت رسانی در اونجا بسیار به طور مشخص کرده است که باید چطور تاجران به مشتریان خدمت رسانند و چطور خدمت در سطح بلند قرار گیرد.
غفورجان رسولی سخنگوی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان: طرح قانون تنظیم تجارت در حال تهیه و جهت بررسی به حکومت ارائه می شود که در ملاقات پرزیدنت امام علی رحمان در آخر سال گذشته با صاحب کاران، برخی از صاحب کاران تاجیک مداخله پیوسته و اکثرا به مورد مقامات تفتیشاتی، مالیات و گمرک را یکی از موانع جدی رشد تجارت و صاحب کاری در کشور عنوان کردند. به اعتقاد صاحب کاران، مالیات به مراتب زیاد به محصولات وارداتی و نبود هیچ گونه امتیاز برای کارخانه و شرکت هایی که تازه به تولیدات مشغول می شوند امکانیت نمی دهد که این ساحه پیشرفت شود. یک تن از تاجرانی که نخواست نامش برده شود در این باره می گوید:
سالهای اخیر به نهایت وزنی گران به دوش همه صاحب کار آمادگیه. یه هم باشد یک طرف از طرف مقاماتوی مربوطه حکومتی موردی به نهایت بسیار نظارت قرار گرفتنی فعالیت صاحب کاری می باشد. از طرف مقامات پراکراتور، از طرف مقامات گستندرد، از طرف مقامات اندازبندی نسبت فعالیت صاحب کاری زیادتر است.
این در حال است که به باور غفورجان رسولی، سخنگوی وزارت رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان، در لایحه قانون مذکور برخی از امتیازات برای تاجران و شرکت های تجارتی که به ساحه های مختلف سرمایه گذاری می کنند در نظر گرفته شده است. از طرف دیگر این قانون امکانات راه اندازی تجارت در تاجیکستان را ساده تر کرده و بر شفافیت فعالیت های بازرگانی زمینه حقوقی فراهم می سازد. به تایید همین منبع، در جریان آماده کردن لایحه مذکور فکر و ملاحظات سازمان‌های مالیوی بین‌المللی از جمله پیشنهاد و طلبات سازمان جهانی تجارت به اعتبار گرفته شده است. قرار است طرح قانون درباره تنظیم تجارت در یکی از جلسه‌های نزدیکترین حکومت بررسی و سپس برای تصویب به پارلمان کشور فرستاده شود. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تهیه و به بررسی حکومت پیشنهاد شدن قانون تنظیم تجارت در تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
یادآور میشوم شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید در شام چهارشنبه 2 ژانویه سال 2008 میلادی دومین روز سال نو و حالا گزارش داریم از یکی از منطقه های تاجیکستان در منطقه رشت شرکت تأسیس یافته است که با آرایش قبرستان ها و تهیه سنگ های سری مزار نوشتن کتیبه ها در آنها مشغول است. در این باره چنین گزارش را همکار ما محمود شادی در رشت تهیه کرده به ما فرستاده است. حالا با هم میشنویم.
در مرکز وادی رشت شهرک غرم نخستین کارگاه نوشتجات در روی سنگ به کار شروع کرد. این اقدام از جانب صاحبکار و مؤسس یگانه آثارخانه شخصی در منطقه میرزاشاه اکابر گرفته شده است. آقای اکابر هدف از راه اندازی صنعت خط‌نویسی را در روی سنگ به خاطر بهتر نمودن فرهنگ مزارداری ارزیابی کرد و گفت با وجود که مردم منطقه سالهای اخیر در آبادی قبرستان ها کارهای را انجام دادند اما از بسیار جهت فرهنگ مزارداری ما بهبودی ها می خواهد.
ترتیبات ایامی مثلا گراندن و درخت شیناندن و رسته بودن بین قبرستان و مثلا امکان نداره که نفری که می خواهد سری قبرستان سری گذشته های خود رفته یک کف دعای خونده باشد یا اطراف قبرستان را تازه کرده باشد تا که بیاد بیاره گذشتگانی خود این چیزا نقد نیستند.
ساکن رشت بابای شریف که 81 سال دارد گفت بسیار واقع شده است. با گذشت 2-10 ساله مردم از نبود نشانه در شناخت قبر نزدیک خود مشکلی میکشند.
عربو که سنگ باشه و نوشتگی باشه نوش 100 سال بوده میویش دیدی همه گوریستوها سنگوار کرده سمیلی خیلی بلند کرده گوه نمیزده یا بز نمیزده یا خر نمیزده یا انامی باشه کاری خوبه.
ارزش سنگ ها و یا خود لوح مزار با گفته دستاندرکاران آن وابسته به صفت و اندازه آنها بوده است که تقریبا با نوشتجات خود از 160 تا 180 سومانی ارزش داشتند و آنها در شکل تیار از کارخانه تاجیک مرمر شهر دوشنبه آورده می شوند. این در حال است که کارخانه سنگ مرمر رشت که در زمینه کانهای مرمر این موضع فعال بود پس از فروپاشی اتحاد شوروی کار خود را متوقف ساخته است. محمود شادی، رادیوی آزادی، رشت.
گزارش بود درباره تأسیس نخستین شرکت کتیبه نویسی در منطقه رشت. و حالا همراه همکارم برات یوسفی نگاهی میکنیم به مهمترین رویدادهای تاجیکستان در سال 2007 میلادی.
وضع سیاسی تاجیکستان در سال سپری شده از نگاه تحلیلگران نسبتاً آرام‌تر به نظر می‌رسید است، یعنی بر این معنی که فعالیت احزاب سیاسی با شمول حزب حاکم و احزاب مخالف کم رنگ‌تر گشته و حتی اظهار نظر حزب‌ها در بستگی به کدام یک واقعیت مهم‌ترین ضعیف‌تر نمایان می‌شد. تاجیکستان چون در یک سال پیش انتخابات پارلمانی و ریاست جمهور را پشت سر کرده بود، در سال 2007 به قول باز هم زمان خاموشی احزاب فرا رسید، هرچند در چند حوزه انتخابات های میان دوره پارلمانی برگزار و این انتخابات ها چون سابقه با پیروزی نامزدهای حزب حاکم خلق دموکراتی انجام شد. احزاب مخالف بجز از حزب نهضت اسلامی تقریبا در یگان انتخابات میان دورهی پارلمانی تاجیکستان شرکت نکردند. همچنین برای بار اول در تاجیکستان همایش سه سازمان اتحاد دولت‌های مشترک المنافع، سازمان پیمان امنیت دست جمعی و سازمان همکاری‌های اقتصادی اوراسیا برگزار شد. انتظارات از این نشست‌ها بزرگتر از آن بود که نتیجه‌گیری شد و تخمین می‌شد که در فعالیت این سازمان‌ها تحولات جدی به عمل خواهد آمد، اما باز هم تحلیلگران این نشست‌ها را مقرری و نتیجه نظررس این نشست‌ها را باز هم همایش سران 11 کشور در دوشنبه و روشن‌تر شدن وجود مخالفت در میان سران برخی کشورهای اتحاد دولت‌های مشترک المنافع عنوان کردند. اما تاجیکستان در این سال سه دولت همشریک سیاسی خود را اعلام کرد که این روسیه، آمریکا و چین بوده است و به این فهرست همچنین ایران را نیز می‌شود افزود. اما حیات اقتصادی تاجیکستان واقعیت مهمتر داشت است که لغو یک جانبه قرارداد تاجیکستان با شرکت روسالی روسیه در مورد بنیاد نیروگاه برق آبی راغان از اقدام های جدی این کشور در مقابل روسیه در چند سال اخیر نمبر می شود. همچنین تاجیکستان به دنبال این اعلام کرد که نیروگاه راغان را با تاسیس یک کنسورسیوم بین المللی بنیاد خواهد کرد، و اما باز هم روسیه گفت تصمیم دارد در بنیاد این نیروگاه نقش کلیدی داشته باشد. همچنین تاجیکستان اقدام کرد که در بودجه سال 2008 30 میلیون دلار را ارائه به بنیاد نیروگاه راغان کند، اما آرزوی در سال 2007 فعال شدن نخستین اگریگات نیروگاه برق آبی سنگتوده یک جامعه عمل نپوشید و باز هم به ابتدای سال 2008 به تاخیر افتاد. در این سال تصمیم شرکت برق تاجیک در مورد جلب سرمایه چین در بنیاد نیروگاه برق آبی در رودخانه ظرفشان ناکام انجام شد و هم وزارت انرژی تاجیکستان اعلام کرد که در عقب نشینی چین نقش دست همسایه کشور ازبکستان را می‌بیند. کارخانه بزرگ تولیدات آلومینیوم تاجیکستان در سال 2007 تبدیل نام کرد و تالکو معرفی شد، اما تصمیم حکومت کشور در مورد خصوصی گردانی 5 کارخانه بزرگ دیگر به نتیجه انجام شد، و بجز از آن که کارخانه تاجیک کیمیا صنعت را شرکت بریتانیایی انجیک چمیکال خریداری کرد، و اما باز هم حکومت تاجیکستان نتیجه این تندر به منفعت شرکت بریتانیایی را اعتراف نکرد. اما در این سال افزایش به سابقه نرخ در بازار تاجیکستان مشاهده شد، از جمله نرخ مواد نیاز اولیه آرد، روغن، مواد سوخت که باز هم پنجه به کیسه مردم زد. در سال 2007 انفجار قبل از روزی وحدت در نزد بنای دادگاه عالی تاجیکستان و قبل از 15 سالگی اجلاس 16 در نزد ساختمان کاخ وحدت باز هم در تصور مردم احساسی هراس و ناامنی را بیدار کرد. در انفجارها یک نفر هم کشته شد و انفجار دومی عملی تروریستی عنوان گردید. در ضمن فشار و مبارزه های مقامات تاجیکستان در مقابل احزاب تندرو حزب التحریر، حرکت اسلامی ازبکستان، سلفیه و به این مانند ادامه کرد و هم افزایش یافت. اما ترکش گاز طبیعی و در این حوادث کشته شدن آدمان قریب به یک حادثه معمول تبدیل شد، و در نهایت پس از ترکش بزرگ اخیر در دوشنبه که چند قربانی و خسارات عظیم به دنبال داشت، دادستانی دوشنبه اعلام کرد که متهم اصلی این ترکش ها مقامات گاز کشور از جمله دوشنبه گاز است و مسئولین این حادثه های سرزده به دادگاه کشیده می شوند. افزایش حادثه های ناخوش رانندگی در جاده‌های کشور از جمله فاجعه اخیر برخورد مینیبوس و خطره که پرقربانی بود، نظر حکومت را به تنظیم دریافت حقوق رانندگی و استفاده نقلیات تبدیل کرد. اما همانو در این سال هم تعدادی از مردم در جاده‌های کوهستانی زیر ترمه مانده، قسمی هم بر اثر آبخیزی و زمین لرزه کشته شدند. سال 2007 در برابر از میان برداشتن خرافات مذهبی از جمله لغو کردن معرکه های سرخرج ماتم و عزا این چنین کاهش مصرف سوری عروسی مقامات تاجیکستان با مساجد و استفاده لباس مذهبی در کشور برخورد شدید نشان داده است با دستور شهرداری دوشنبه برخی از مساجد در پایتخت از میان برداشته شد و وزارت معارف تاجیکستان رسما پوشیدن روسری و یا حجاب در مکاتب را ممنوع اعلام کرد وزارت معارف تاجیکستان در رابطه از سوی یک دانشجوی دانشگاه زبانها به دادگاه کشیده شد و اما در این قضیه دادگاهی وزارت معارف پیروز گردید همچنین در مکاتب عالی و میانه برای طالب علمان استفاده تلفن‌های همراه و نقلیات منع کرده شد تاجیکستان در سال 2007 از 800 سالگی مولوی جلال الدین بلخی جشن گرفت. همچنین این کشور 8 یادگاری تاریخی خود را برای شامل شدن به فهرست نادرترین یادگاری های تاریخی جهانی یونسکو پیشنهاد کرد اما پذیرفته نشدند. در این سال کتاب مقدس قرآن کریم و تفسیر طبری نشر و به مردم تقدیم گردید. در سال 2007 برای بار اول در تاریخ دسته منتخب فوتبال تا 17 ساله تاجیکستان به دور نهایی جام جهان راه یافته در این مسابقات به دور 8 نهایی رسید پیروزی پر سر و صدا بر دسته فوتبال بازان تا 16 ساله ایالات متحده آمریکا به دست آورده در دور 8 نهایی قسمت اساسی و اضافی بازی را با دسته پیرو مساوی انجام داد اما در زدن ضربه های 11 متری بخت برای دسته پیرو خندید و باز هم دسته منتخب جوانان 19 ساله فوتبال تاجیکستان با سبقت نهایی جام آسیا راه یافت. ولی تیم ملی فوتبال تاجیکستان در رقابت های قبلی مسابقات جام جهان 2010 شکست خورده از ادامه مسابقات محروم شد. همچنین در این سال ورزشگران تاجیک برای بازی های تابستانه المپیک سال 2008 سه راه خط به دست آوردند.
نگاه بود به مهمترین حادثه های سالی تاجیکستان در 2007 و شنونده ارجمند چند لحظه پیش ما در باره شروع به اجرا شد به اجرا آغاز اعتبار قانونی پیدا کردن حکم حکومت های آلمان و فرانسه و قسمان پرتغال در مورد منع سیگار کشی در جای های جمعیتی یک گزارش پخش کرده بودیم و به یاد ما رسید که یکی از همکاران ما از اولی از 1 ژانویه امسال نیز سیگار کشی را پرتافته است این دو حادثه گویا به هم پیوند میگیرند حالا او با ما در استودیو است میرزا سلیم پور سلام به شما
سلام سلیم جان و سلام به فرهاد در دوشنبه و به همه شنوندگان عزیز
تشبث عجیب است اما آیا احساس و افکار کسی که بعد از چندین سال سیگار کشی از بار سیگار میگذرد چگونه خواهد بود چگونه است
خب من میشه و گفت که بعدی تقریبا 2 ساله سابقه سیگار کشی به این اقدام دست زدم و اولین احساسی که در همین ساعت و همین لحظه ها من دارم این است که سرم ورم کرده است
سخت است نه؟
خیلی سخت است
اما مارک توین گفته است نویسنده معروف که پرتافتن سیگار کشی مشکل نیست گفته است من 8 بار پرتافتم شما مطمئنید که این مثلا با چند بار دیگر در آینده خواهید سیگار کشی رو پرتافت یا این آخرین بار است؟
خب از این پیروزی های مارک توین ما هم در گذشته داشتیم یعنی چندین بار آزموده بودیم به هر صورت من فکر میکنم که در امر پرتافتن سیگار نقش اراده خیلی مهم است و من بیشتر تکیه میکنم به اراده ای که دارم هم با کمک خداوند و با کمک دوستان و در مجموع فکر میکنم که با تکیه به خصوصا به اراده آدم میتونه موفق شود
خیلی عجوب است. خب ما با شما برای کار میخواییم.
بله.
مرزا فکر میکنم در همین لحظه شما باید یک پاسخ میگفتیدم تاجیکانه خدا خواهد. زیرا سیگار ناس این یک عادت های بیشتر توأم شده است. هم روان و هم فیزیکت. یعنی هم جسم هم رو.
بله فخردین پیش از اون که مرزا جواب دهد اول اسکندر آماده است به خبر خواندن و طاهر آماده است برای برنامه آینده ساز اونا از پس شیشه اشاره میکنن که آیا مرزا از سیگار بناس میگذرد یا نه
نه ما برعکس اون همکارایی که مثلا نوسی هستن از اونو دعوت میکنیم که با ما بپیوندن و در این امر همراهی کنن، چون کاری مشترک عادتاً خوبتر، زودتر و آسانتر انجام میشود.
تشکر. همکارم مرزای سلیمپور بود که از 1 ژانویه امسال سیگار کشی را پرداخته است، اما امروز دویم چندان مولد زیاد نگذاشته.
بله بله.
شما شاهد شنونده ارجمند، ما هم نگاه میکنیم اگر او به این وعده یگان ذره بی‌وفایی کرد، حتما باز در همین برنامه به شما خبر خواهیم داد.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استه؟ پس به سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
و شنوندگان ارجمند، حالا رسیدیم به نوگانی های ورزشی و حالا شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف درباره نتایج مسابقات قهرمانی تاجیکستان در رشته گوشتی آزاد و بازی های شطرنج بازی تاجیک فروخ امانتوف در مسابقات قهرمانی شاهمات روسیه گزارش می دهد.
مسابقات قهرمانی تاجیکستان در رشته گوشتی آزاد با پیروزی پهلوانان شهر دوشنبه به انجام رسید. سردار این مسابقات حکمت الله زیدالله‌ایف به رادیوی آزادی گفت سبقت قهرمانی با شرکت حدودی 100 گوشتیگیر از مناطق مختلف کشور در شهر دوشنبه طول 2 روز ادامه کرد. وی افزود
معین کردنی دسته یکچینی جمهوری تاجیکستان بود. اویدی همین گوشتی با هم مقصد زرونده بودم.
در رقابت‌های انفرادی 7 نفر گوشتیگری شهر دوشنبه، تاجیدین خوجایف در وزن تا 55 کیلو، ایرج تبارف در وزن تا 60 کیلو، اعظم صوفیف در وزن تا 66 کیلو، کامل شیرالیف در وزن تا 74 کیلو، نظر مرادبیکوف در وزن تا 84 کیلو، ایرج عزیزف در وزن تا 96 کیلو و سوسلان سوکالایف در وزن تا 120 کیلو با دریافت عنوان قهرمانی دست یافته با مدال‌های طلا سرفراز گردیدند. تنها در سبقت گوشتگیران وزنشان تا 74 کیلو کامل شیرالیف از شهر کلاب ولایت ختلان مقام اول را کسب کرده صاحب مدال طلا شد. بعد این ترتیب قهرمان‌های نوی تاجیکستان در رشته گوشتی آزاد شرف کشور را در مسابقات بین‌المللی حمایت خواهند کرد. خبری دیگر، شطرنج بازی معروف تاجیک فرخ امانتوف بین 8 نفر بهترین شطرنج بازی روسیه جایگیر شد. بزرگ استاد تاجیک در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی شاهمات روسیه بین مردان که با شرکت 12 نفر بهترین شطرنج باز در شهر مسکو دایر گردید، 5 امتیاز به دست آورد. وی در 2 بازی بر آرتیوم تیمافیف از شهر قزان و الکسی دریف از شهر مسکو غالب آمده 6 بازی را مساوی انجام داد و در 3 دیدار مغلوب گردید. بازی فرخ امانتوف با غالب این مسابقات الکساندر مرازیویچ از مسکو که با کسب 8 امتیاز به عنوان قهرمانی شاهمات روسیه دست یافت مساوی به انجام رسید. شطرنج بازی تاجیک در این مسابقات از پایتخت این کشور شهر مسکو نمایندگی کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
آخرین گزارش بود در مجله شامگاهی خبری رادیوی آزادی. و پیش از خداحافظی، من سلیم ایوبزاد مجری از پراگ، همکارم در دوشنبه فرهاد میلاد، بار دیگر سال نو میلادی را به همه شما شنوندگان ارجمند مبارک میگوییم و برایتان در این سال سلامتی و برار کار آرزو میکنیم. اما قسمت های دیگر برنامه در حال آمادگی است و آخرین خبرها را در سر ساعت خواهید شنید و همچنین دنیای اقتصاد برنامه ویژه ما و برگ ساز برنامه بخشیده به طبیعت و محیط زیست و بهداشت و سپس باز ما به خدمت شما خواهیم برگشت. گلومار گلومار تازه برگی گلومار کجا کاش در برومار علماش در دلومار گلومار گلومار تازه برگی گلومار کجا کاش در برومار علماش در دلومار در برمان علماش در دید